صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. می‌دانم که همه منتظری تا از آخرین خبرها درباره جام جهانی آگاه شوید. چندان منتظرتان نمی‌گذارم. اما خودمانیم. اگر چین در نخستین بازیش در جام جهانی برنده می‌شد و 1 میلیارد چینی به هوا می‌پریدند و پا بر زمین می‌کوبیدند، فکرش را بکنید چه می‌شد؟ زمین چه تکانی می‌خورد؟ مهرداد مسعودی، گزارشگر رادیو آزادی، از قلب جام جهانی گزارش می‌دهد.
روز پنجم رقابت‌های جام جهانی 2002 کره و ژاپن، روز به میدان آمدن سینماینده شرق آسیا بود. بعد از شکست سنگین عربستان سعودی، نگاه‌ها متوجه چین، ژاپن و کره جنوبی بود تا از اعتبار فوتبال قاره پهناور دفاع کنند. در سه دیدار نمایندگان آسیا در مجموع 8 گل از خط دروازه‌ها گذشت که دقیقاً برابر با تعداد گل‌هایی بود که سعودی‌ها از آلمان دریافت کردند. اما این بار نمایندگان آسیا 4 گل از 8 گلی که در بازی‌هاشون رد و بدل شد رو به ثمر رسوندن. 1 شکست، 1 تساوی و بالاخره 1 پیروزی حاصل تلاش چین، ژاپن و کره در 3 بازی امروز بود. در اولین بازی روز سه‌شنبه 14 خرداد، تیم ملی چین 69مین تیمی شد که در تاریخ 72 ساله جام جهانی به میدان اومد. نورسیده‌های چینی در حضور 27217 تماشاگر حاضر در ورزشگاه گوانگجو به دیدار کاستاریکا، یکی از سینماینده‌های آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب رفتند. کاستاریکا با 3 میلیون جمعیت در مقابل چین 1 میلیارد و 200 میلیون نفری دیداری کسل کننده رو در نیمه اول برگزار کردند. اما اگه آمار و ارقام جمعیتی قرار بود نتیجه این بازی رو تعیین کنه، چین با جمعیتی 400 برابر کاستاریکا میباید به راحتی پیروز از میدان بیرون میومد. اما فوتبال تنها و تنها توسط 11 بازیکن وسط زمین بازی میشه و در نیمه دوم این دیدار ملی پوشای کاستاریکا با ارائه 1 بازی برتر موفق شدند با گل‌های دقیقه 61 رونالد گومز و 65 موریسیو رایت با 2 گل چین رو مغلوب کنند. چین با ارائه 1 بازی بسیار ضعیف و پرانتقاد نشون داد که همچون عربستان شایستگی حضور در صحنه رقابت‌های جام جهانی رو نداره. کاستاریکا با این پیروزی به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به برزیل بالاتر از این تیم در سطح جدول گروه 3 قرار گرفت. در بازی دوم امروز تیم ملی ژاپن در ورزشگاه مملو از جمعیت سایتاما اولین بازی گروه 8 مقابل تیم ملی بلژیک انجام داد. 55256 تماشاگر حاضر در ورزشگاه شاهد بازی کسل کننده‌ای در 45 دقیقه اول این دیدار بودند. نیمه دوم این بازی برخلاف وقت اول با آتش بازی خطوط حمله دو تیم بسیار جذاب و دیدنی بود. مارکوس ویلموتس کاپیتان بلژیک با یک ضربه برگردون در دقیقه 57 اولین گل این دیدار را به نفع بلژیک به ثمر رسوند. 2 دقیقه بعد تاکایوکی سوزوکی با فرار خودش قلب دفاع بلژیک را شکافت و با نوک پای به موقعش دروازه‌بان بلژیک را مغلوب کرد تا نتیجه 1-1 بشه. جونیچی ایناموتو مهاجم باشگاه آرسنال تیم ملی ژاپن با شوت دیدنی از داخل محوطه 18 قدم در دقیقه 68 ژاپن را از رقیب اروپاییش جلو انداخت. اما پیتر وندر هیدن از تله آفساید ژاپن سالم بیرون اومد و در نبرد تک به تک با نارازاکی گلر ژاپن توپ از بالا سر او وارد دروازه میزبان مشترک جام جهانی 2002 کرد تا نیمه دوم و پرهیجان این بازی با تساوی 2-2 به اتمام برسه. این اولین امتیازی بود که ژاپن در تاریخ جام جهانی به حساب خودش واریز کرد. اونها در اولین حضورشون در جام جهانی 3 شکست پیاپی مقابل آرژانتین، کرواسی و جامائیکا در کارنامه خودشون به ثبت رسوندن. سومین و آخرین دیدار سه‌شنبه در بندر جنوبی بوسان بین تیم‌های ملی کره جنوبی و لهستان در حضور رؤسای جمهوری این دو کشور برگزار شد. کره جنوبی در 14 بازی قبلی خودش که در طول 5 جام جهانی انجام داده بود، هیچگاه مزه شیرین پیروزی را نچشیده بود. 4 تساوی و 10 شکست حاصل 5 حضور نیمه جنوبی شبه جزیره کره در جام‌های جهانی 1954، 86، 90، 94 و 98 بود. مردم تمامی شهرها و روستاهای کره جنوبی برای 2 ساعت در شامگاه سه‌شنبه با پای تلویزیون‌ها در اماکن عمومی و منازلشون میخکوب و امیدوار بودن با کسب نتیجه بهتر از ژاپن اولین پیروزیشون رو در ششمین حضورشون در جام جهانی جشن بگیرن. به جز وسایل نقلیه عمومی هیچ ماشین شخصی رو در خیابان‌های معمولاً شلوغ سئول نمی‌شد در حال تردد دید. هوانگ سون هونگ با شوتی سرزر با زمینی در دقیقه 26 اولین گل کره رو برای دروازه یرزی دودک گلر لیورپول تیم ملی لهستان کرد. 8 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم یو سانگ چول با شوت دیدنی از پشت محوطه جریمه دروازه دودک رو برای بار دوم باز کرد تا شکی در اولین پیروزی کره در مرحله نهایی جام جهانی باقی نمونه. بعد از به صدا در آمدن سوت پایان این بازی توسط اسکار رویز کلمبیایی، مردم شهرهای مختلف کره به یک باره به خیابون‌ها ریختن و با تکون دادن پرچم‌های این کشور رو به صدا در آمدن بوق ماشین‌هاشون جشن سراسری بزرگی رو در آخرین ساعات شامگاه سه‌شنبه شروع کردند. در ادامه دیدارهای جام جهانی سه بازی روز چهارشنبه 15 خرداد انجام میشه. در کوبه ژاپن روسیه به دیدار تونس میره و در ایباراکی آلمان و ایرلند دومین دیدار خودشون رو در گروه 5 مقابل هم انجام میدن و بالاخره آمریکا و پرتغال هم در سوان کره دومین بازی گروه 4 رو برگزار میکنن. در خاتمه باید اشاره کنم که کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا مشغول بررسی نوار ویدیویی دیدار برزیل و ترکیه هستش تا عکس العمل غیر معمول ریواردو رو در لحظات پایانی این دیدار تجزیه و تحلیل کنه. بر طبق مقررات جدید که فیفا میخواد به شدت با بازیکنایی که تظاهر به آسیب‌دیدگی میکنن مقابله کنه، به احتمال بسیار زیاد ریوالدو از همراهی تیم ملی برزیل در دیدار بعدی این تیم که مقابل چین خواهد بود محروم خواهد شد. مهرداد مسعودی، سئول، کره جنوبی.
گزارش ویژه و مستقیم ما را میشنیدید از جام جهانی.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
از 14 خرداد یاد کردیم، از سال روز درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی. اما 15 خرداد، 15 خرداد سال 1342 یکی از روزهای مهم تاریخ معاصر ایران است. طی 20 و چند سالی که از انقلاب ایران می‌گذرد، شاید بیشترین حجم تاریخ نگاری معاصر تاریخ نگاری رسمی است. از کتاب‌های درسی مدرسه‌ها و دبیرستان‌ها گرفته تا دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی و اداری و رسانه‌های دیداری و شنیداری و گفتاری، تاریخ بدان گونه که حکومت دوست دارد روایت و آموخته می‌شود. روایتی که لزوماً درست‌ترین نیست، اما به یاری تبلیغات و امکانات گسترده حکومت بیش از هر روایت تاریخی دیگری به چشم می‌آید و انواع دیگر تاریخ نگاری را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. در گفتاری مهدی خرجی نگاهی دارد به تاریخ نگاری رسمی در جمهوری اسلامی.
تاریخ یکی از مهمترین عرصه‌هایی است که نظام‌های مکتبی و ایدئولوژیک حساسیت بسیاری به آن دارند. تاریخ برای یک حکومت ایدئولوژیک صرفاً گذشته‌ای سپری شده نیست، بلکه گذشته‌ای است که باید مدام به آن بازگشت. گذشته برای این نظام‌های سیاسی منبع مشروعیت سیاسی است. در نظام‌های ایدئولوژیک گذشته به طور مستمر به یاد آورده می‌شود. گذشته به آن صورت که حاکمان بدان اعتقاد دارند. روزهای تاریخی به آیین‌های اجتماعی و سیاسی بدل می‌شوند. حضور مردم در این آیین‌ها به معنای سرسپردگی آنها به حکومت تفسیر می‌شود و سرزدن آنها از شرکت در این مراسم ابراز اعتراض به حکومت و دست کم بی اعتنایی به آن معنا می گیرد. در حکومت‌های مکتبی تاریخ به خودی خود ارزش ندارد. تاریخ زمانی اهمیت دارد که در خدمت محکم کردن پایه‌های حکومت باشد. بنابراین گذشته‌ای که از آن سخن می‌گویند بازسازی ایدئولوژی که گذشته است، تصویری رسمی از گذشته که به تدریج تقدس می‌یابد. در چنین فضایی هر برداشت تاریخی متفاوت با تاریخ رسمی تحریف تاریخی خوانده می‌شود و با ابزارهای مختلف سرکوب می‌گردد. دولت تمامیت‌خواه چه دینی و چه غیر دینی آزادی فردی و حقوق شهروندان را از راه تحمیل تاریخ حاکمانه نیز سلب می‌کند. در نظام‌های سیاسی مبتنی بر دموکراسی و لیبرالیسم می‌گویند دولت تاجر خوبی نیست. بر این اساس شاید بتوان گفت که دولت تاریخ نگار خوبی هم نیست، چون تاریخ را نه با قلم که با شمشیر می‌نویسد. در تاریخ رسمی همه گذشته مهم نیست، بسته به اینکه کدام پاره از گذشته به منافع کنونی حکومت خدمت می کنند، تاریخ تکه تکه می شود و آن تکه های خادم برگزیده می شوند. در تاریخ رسمی همه عوامل به وجود آورنده یک حادثه تاریخی مهم نیستند. تنها عواملی برجسته می شوند که با حکومت موجود پیوند دارند. در تاریخ رسمی رویدادهای گذشته پیچیده و توبتو نیستند. گویا تاریخ آگاهانه به سمتی حرکت کرده که حاکمان کنونی اکنون حاکم باشند. در این برداشت از تاریخ شخصیت‌های تاریخی یا مثبت هستند یا منفی. تاریخ رسمی اصولاً تاریخی اخلاقی است. گذشته حکایت می‌شود تا مردمان عبرت بگیرند. به همین دلیل آموزه‌های این تاریخ درست مانند پند و اندرزها مرتب تکرار می‌شوند. تلقین و تکرار شیوهی برای رسوخ دادن باورهای مرامی خاص به مردم است. نقد تاریخ رسمی نقد حکومت به شمار می آید. در فقدان آزادی فردی و امنیت حقوق شهروندی تنها سخن گفتن از اکنون خطر آفرین نیست. ساز کردن داستانی دیگری از گذشته نیز می تواند به همین اندازه خطرناک باشد. در این حال، گشودن راه دموکراسی و آزادی بدون دست یافتن به خودآگاهی ممکن نیست. خودآگاهی نیز بدون تأملی علمی در گذشته صورت نمی‌گیرد، چون گذشته پاره جدا نشدنی هویت یک ملت است. به این ترتیب شاید بتوان گفت که آرمان آزادی و دموکراسی بدون فاصله گرفتن از تاریخ رسمی و تلاش برای آفرینش روایت‌های چندگانه تاریخی از گذشته امکان ندارد. اگر مردمی نتوانند به شیوه‌های گوناگون و با برداشت‌های متفاوت گذشته را بفهمند، در ساختن سرنوشت کنونی خود نیز دچار دشواری خواهند بود.
تاریخ به روایت حکومت، گفتاری بود از مهدی خرجی. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. پرزیدنت جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای که امروز سه‌شنبه متن آن منتشر شد، حمایت اکید واشنگتن را از احداث خط لوله‌ای که منابع سوختی دریای خزر را از راه جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه به بازارهای جهانی پیوند زند تکرار کرد. پرزیدنت بوش در نامه یاد شده به حیدر علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، می نویسد در سال گذشته در زمینه هدف مشترک ما، یعنی ایجاد راهروی شرقی غربی برای انتقال نفت و گاز جمهوری آذربایجان و دیگر کشورهای حوزه خزر، پیشرفت‌های چشمگیری انجام گرفته است. جزئیات بیشتر درباره همین نامه از همایون مجد، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، همراه گفتگوی او با یک کارشناس مسائل خزر.
رئیس جمهوری آمریکا در نامی خود به رئیس جمهوری آذربایجان آمادگی ایالات متحده را برای همکاری نزدیک با او به منظور تأمین امنیت انرژی جهان و کمک به آنچه آن را فراهم آوردن آینده غنی‌تر و آرام‌تر برای مردم آذربایجان می‌نامد ابراز می‌دارد و علاقه خود را به مشارکت بیشتر شرکت‌های آمریکایی در توسعه تجاری بخش انرژی آذربایجان و رشد اقتصادی آن یادآور می‌شود. قرار از خط لوله‌ای که از باکو آغاز می‌شود، از گرجستان می‌گذرد و به بندر جیهان در ساحل مدیترانه ترکیه می‌رسد، منابع انرژی خزر را به بازارهای غرب برساند. آقای بوش در نامی خود که به وسیله استیون مان نماینده آمریکا در خزر خوانده شد، می‌نویسد از ادامه پیشرفت کارهای ساختمانی خط لوله‌ای باکو تفلیس جیهان که قرار است با خط لوله‌ای گاز قفقاز جنوبی دنبال شود، به ویژه خوشنود است و اضافه می‌کند این طرح‌ها موجب پیشبرد غنا، صلح و آرامش در قفقاز خواهد شد و سهم مهم در وارد کردن آذربایجان، گرجستان و دیگر کشورهای منطقه در اقتصاد جهانی خواهد داشت. آمریکا که سعی دارد راه‌های جانشینی برای عبور نفت و گاز پیدا کند و از اتکا به منابع انرژی خلیج فارس بکاهد، از دیرباز از ساختن خط لوله‌ای باکو جیهان حمایت کرده است. آقای بهمن آقای دیبا، کارشناس منابع انرژی خزر در واشنگتن، میگوید
سیاست آمریکا در عرض دهه گذشته کم و بیش روشن بوده. در درجه اول آمریکا مایل نیست که اصولا لوله‌های انتقال انرژی دریای مازندران به دریاهای آزاد از طریق ایران و یا حتی روسیه باشه و منافعی از این بابت حاصل این دو کشور بشه. در درجه دوم آمریکا مایل هست که هرچه زودتر این منابع به بازارهای بین‌المللی برسه و در واقع یک جانشینی برای نفت خارج از اوپک پیدا بشه که در صورت اختلاف بین عرب اسرائیل و سیاست‌هایی که آمریکا در جهت حمایت از اسرائیل داره ممکنه به خطر بیفته. برای این همین مسئله اهمیت قائل هستش که هرچه زودتر این راه حل جانشین پیدا بشه.
این راه حل جانشین از نظر اقتصادی به صرفه نیست. کارشناسان بین‌المللی بارها بر اقتصادی تر بودن مسیری که از ایران می‌گذرد تاکید گذاشتند. با وجود این، دولت‌های آمریکا تمام توان خود را برای اجرای آن به کار گرفتند. آقای بهمن آقای دیبا این پافشاری را ناشی از تفکر اصولی سیاست‌های آمریکا می‌داند.
این خط لوله در واقع از زمان دولت آقای کلینتون در استانبول یک توافق اساسی راجب اون انجام شد که در جلسه ترکیه و آذربایجان و آقای کلینتون از طرف آمریکا یک متنی رو امضا کردند برای احداث این لوله.
دکتر بهمن آقای دیبا، کارشناس مسائل خزر، با همایون مژ، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن گفتگو میکرد.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
گوش به زنگ تلفن‌های شما و چشم به راه فکس‌هایتان. جمهوری اسلامی ایران اکنون در صدر فهرست 7 کشوری است که وزارت خارجه آمریکا آنها را حکومت‌های تروریست پرور و پشتیبان ترور می‌داند. با این یادآوری، آمیتای اتزیونی، مؤلف کتاب قانون زرین و استاد دانشگاه جورج واشنگتن، در تحلیلی برای روزنامه کریستین ساینس مانیتور ادامه می‌دهد: پس از 10 روز اقامت در ایران، دیدار از 4 شهر و 60 گفتگو، تردیدی ندارم که آمریکا بهتر است به جای آنکه برای منزوی کردن جمهوری اسلامی بکوشد، در راه تماس با تهران گام بردارد. پروفسور اتزیونی می‌افزاید: متاسفانه روشن است که با سخنرانی پرزیدنت بوش درباره محور شرارت، اصلاحگرایان ایرانی خشکشان زده است. فریبا مودت، گزارشگر رادیو آزادی و چکیده ای از همین تحلیل پروفسور اتزیونی در کریستین ساینس مانیتور.
هرچند گفته می شود بیش از 70% از مردم ایران از اصلاح طلبان حمایت می کنند، اما باید توجه داشت که علت عمده این پشتیبانی اعتراض مردم به قوانین و مقرراتی است که روحانیون تندرو بر عمدتاً زندگی خصوصی مردم تحمیل کردند. اما این گونه اعتراضات به معنی آن نیست که ایرانیان وطن پرست نیستند و اصلاح طلبان در شرایطی که احساس می کنند وطنشان در معرض تهدید قرار گرفته است، از هر گونه اقدامی که مملکت را تضعیف کند خودداری می برزند. و این در حالی است که ایران می رفت در فهرست یکی از لیبرال ترین ممالک منطقه قرار گیرد. 70% جمعیت ایران زیر 30 سال و نیروی عظیم علیه فشارهای اجتماعی و سیاسی محافظه‌کارانند. و از سال 1997 تا کنون اصلاح طلبان علی‌رغم موانعی که بر سر راهشان قرار داشته با اکثریتی قاطع در انتخابات محلی و عمومی پیروز شدند. اما نباید فراموش کرد که تندرویان مذهبی نیز از پا ننشسته و با تغییر قوانین اساسی و مقررات دولتی دست آیت الله خامنه ای و روحانیون دستگاه رهبری را برای وتوی اقدامات اصلاح طلبانه، تعطیل بنگاه‌های انتشاراتی و نشریات لیبرال و بازداشت و حتی اعدام اصلاح طلبان بازگذاشتند. و اکنون این سوال مطرح است که اگر محافظه‌کاران و روحانیون چنین با اطمینان بر اریکه قدرت تکیه داشتند، چرا پرزیدنت بوش با توصیف ایران به عنوان عضوی از محور شیطانی چنین به روند اصلاحات در ایران لطمه زد؟ پاسخان که چنین به نظر می رسد که اکنون نظام حکومت اعتماد به نفس خود را از دست داده است. اتومبیل های بسیجی که در خیابان ها به گشت مشغول بودند دست از تلاش برداشتند، مدیران روزنامه ها که تحت بازداشت قرار گرفته بودند به زودی رها خواهند شد، نشریات منحل شده اجازه می یابند تحت عنوان های جدید کار خود را از سر گیرند و معممین از ظاهر شدن در انظار در لباس روحانیت اکراه دارند. و هرچند هنوز به گفته برخی ایرانیان رژیم جنبه سیاه‌تر خود را حفظ کرده است، اما جرأت بازداشت جمعی اصلاح طلبان و اعدام آنان را ندارد. از آن گذشته در میان محافظه‌کاران نیز شکاف‌های عمیقی وجود دارد که اغلب از نظر مطبوعات غربی پنهان مانده است. اما باید توجه داشت که هدف آقای بوش نه اصلاح جامعه ایران، بلکه مبارزه با تروریسم و مقابله با ایجاد سلاح‌های نابودی جمعی است. و در این راه اقدامی که دستگاه رهبری آمریکا باید تحت کلیه شرایط از آن اجتناب کند، اتحاد و بستگی علنی با اصلاح طلبان است. و هر گونه کمک مخفیانه نیز با توجه به حساسیت ایرانیان نسبت به سابقه فعالیت‌های سازمان سیا در این کشور به ضرر آمریکا تمام خواهد شد. آنچه دولت ایالات متحده باید مد نظر قرار دهد این است که همچنان که این کشور در شرایطی که چین هنوز درهای خود را به روی آزادی نگشوده بود با آن رابطه برقرار کرد، به همین گونه در صدد برقراری رشته‌های همبستگی با ایران براید. و در حالی که ایران را برای قطع حمایت از تروریسم و ایجاد سلاح‌های نابودی جمعی تحت فشار می‌گذارد، تحریم‌های بازرگانی علیه این کشور را ملغا کرده و سرمایه گذاری در ایران را آزاد کند. اما در حال حاضر باید به سیاست‌های اصلاحی در ایران فرصت عمل کرد داده شده و از ایران دعوت شود تا به جمع ممالک مبارز با تروریسم بپیوندد.
بازگشت ابراهیم یزدی رهبر نهضت آزادی از آمریکا به ایران و فوراً به زندان نیفتادن او این شایعه را بر سر زبان‌ها انداخت که هواداران آقای یزدی و نیز نیروهای معروف به ملی مذهبی دست کم با بخشی از جناح راست و محافظه‌کار جمهوری اسلامی نزدیک شده و پیمانی نانوشته بستند. تازه‌ترین مصاحبه ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران با دکتر حبیب الله پیمان یکی از رهبران ملی مذهبی‌ها بر این شایعه دامن زد. فریدون زرنگار در گفتگوی با دکتر حبیب الله پیمان در تهران همین تحولات را در آرایش سیاسی در ایران به بحث گذاشته است.
آقای دکتر پیمان، با توجه به شرایط سیاسی ایران در بحثایی که درباره آرایش جدید نیروهای سیاسی می شود، صحبت از این است که گرایش هایی برای نزدیکی بین نیروهای ملی و مذهبی و بخش هایی از جناح‌های راست دیده می شود. تا چه حد این بحث دارای پایه مادی است؟
من در این مصاحبه که با خبرگزاری ایسنا داشتم، گرایش های موجود رو من بر پایه 3 تا متغیر یا عامل اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی اجتماعی و مسئله نسبت دین با حکومت و سیاست تقسیم بندی کرده بودم و اینکه نسبت به هر کدوم از اینها گرایش‌های موجود در کدام جبهه قرار می‌گیرند و احتمال تغییرات در آینده چگونه هست. از جمله گفته بودم که برخی از جناح‌های محافظه‌کار با تغییراتی که در نگاهشون به امر قدرت و حاکمیت سیاسی و توزیع قدرت داره رخ میده و همچنین درجه و میزان آمیختگی دین با حکومت، این احتمال رو میشه داد که اینها با طیفی دیگری از دیدگاه های درون حاکمیت که در واقع به نوعی دموکراسی پررنگتری رو همراه با اقتدار و نظارت متمرکز دولتی طالب هستن نزدیک بشن. در حال حاضر و تا زمانی که مسئله توسعه سیاسی در اولویت قرار گرفته، یعنی امر تضمین و تأمین آزادی ها و حقوق اساسی همه افراد و جامعه و تأمین امنیت سیاسی اجتماعی و قضایی و تأمین حق مشارکت مساویشون در تصمیم گیری و نظام سیاسی کشور، اینها که هدفهای توسعه سیاسی و اصلاحات جنبش اصلاحات فعلی هست، تأمین نشه، جبهه‌گیری ها بر پایه این امر فوری و نیروهای ملی مذهبی هم هرگز اونقدری که من لااقل میدونم و سابقه شون هست روی این آرمان توسعه سیاسی، یعنی حق و حقوق آزادی های فردی اجتماعی که در قانون اساسی هم تصریح شده و حاکمیت قانون و کسب امنیت برای همه شهروندان به طور مساوی، هیچ نوع سازشی با کسی نمی کنن.
جدای از این که آیا احتمال این نزدیکی بین نیروهای اصلاح طلب و بخشی از محافظه‌کاران وجود داره یا نه، شما آرایش نیروهای سیاسی رو در پایان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی چگونه پیش بینی می‌کنید؟
به نظر میاد که لااقل بخشی از محافظه‌کاران از مدت‌ها پیش تغییراتی در سمت‌گیری‌هاشون نسبت به ساختار سیاسی و حاکمیت سیاسی و اصولاً مسئله مشارکت مردم و رابطه دین و میزان آمیختگیش با امر قدرت دادند و این تغییر موجب شده که یه نوع واقع بینی و خردگرایی رو در تحلیلاشون، در سمت‌گیری‌هاشون نشون بدن. خب این مورد به نظر من حمایت بخش نسبتا بزرگی از فقها و روحانیون و نیروهای مذهبی در حوزه‌های دینی و خارج از اون قرار میگیره و بنابراین در آینده میشه این پیش بینی کرد که این جبهه، یعنی این طیف از نیروهای محافظه‌کار گرایش پیدا کنن و نزدیک شن و متحد بشن با اون دسته از اصلاح طلبانی که خب اونها هم در واقع نظارت دینی رو بیشتر قائلن تا حاکمیت نهادهای دینی رو.
نظرگاه‌هایی حتی بین خود اصلاح طلبان هستند که مطرح میکنن فرصت اصلاحات رو اصلاح طلبان از دست دادن بدون اینکه به هدفهای خود رسیده باشن. معنی یک چنین نتیجه گیری برای اوضاع سیاسی روز ایران چی هست؟
من تصور نمی کنم که اصل حرکت اصلاحات به معنای اون خاص اراده گرایانه ای که در نیروهای اجتماعی و در لایه‌های روشنفکری و طبقه متوسط ایران و بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی وجود داره، این دچار توقف شده باشه. اگر اشکالی یا بن‌بستی هست، در خط مشی بوده که در میان نیروهای درون حاکمیت آزمون می‌شده، اصلاح طلبان درون حاکمیت. این که فرصت‌های از دست رفته به این معنا من تلقی می کنم که فرصت‌هایی رو که برای گسترش و تعمیق جنبش اصلاحاتی بوده و به خصوص تعمیق او در میان در درون لایه‌های اجتماعی و انتقال مرکز ثقل قدرت اصلاحات از درون حاکمیت به بیرون درون جامعه، اینها مقداری از دست رفته در اون 4-5-6 سال گذشته. حالا اصلاح طلبان به این معنا پی بردن، اما به نظر نمیاد که استراتژی روشنی رو برای انتقال این مرکز صفر در به اصطلاح پیش رو داشته باشن و دنبال کنن. با وجودی به نظر من فرصت هایی همچنان در آینده در پیش هست و احتمالا بیشتر خواهد شد که این انتقال صورت بگیره و احزاب اصلاح‌طلب در اون حاکمیت اگر به این مسئله به طور جدی بپردازند، اون وقت میتونن از حمایت بخش وسیع از نیروهای اجتماعی به طور فعال بهره‌مند بشن.
دکتر حبیب الله پیمان، یکی از رهبران ملی مذهبی ها در تهران، در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ادامه برنامه از جمله گفتار اقتصادی روز و پنجاهه طلایی در لندن، گزارشی از 50مین سالگرد سلطنت ملکه الیزابت دوم، اما پیش از آن مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
شرکت کنندگان در اجلاس تعامل و اعتمادسازی در آلماتی قزاقستان بیانیه‌ای را امضا کردند که در آن متعهد به تلاش جمعی برای مبارزه با تروریسم شدند. در این بیانیه همچنین جنبش‌های جدایی طلبانه به عنوان یکی از تهدیدهای عمده ثبات و امنیت به شمار می‌آید. این بیانیه حق مبارزه علیه اشغالگران را به رسمیت می‌شناسد، اما امضا کنندگان از حمایت از جنبش‌های جدایی طلبانه در قلمروی کشورهای مشارکت کننده در اجلاس منع می‌شوند. مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمیر موضوع عمده مورد بحث در این اجلاس بود. رهبران هند و پاکستان در اجلاس آلماتی با تکرار مواضع خود از گفتگوی مستقیم خودداری کردند. اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند گفت تا زمانی که جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان به وعده خود برای جلوگیری از عملیات گروه های تندروی اسلامی در کشمیر هند عمل نکرده است با او مذاکره نمی کند. جنرال مشرف در این اجلاس خودداری هند را از حل مسئله کشمیر دلیل تنش در منطقه دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می کوشد رهبران هند و پاکستان را به مذاکره مستقیم ترغیب کند. بیش از 200 سرباز ترکیه امروز برای به عهده گرفتن فرماندهی نیروهای بین‌المللی در کابل وارد این شهر شدند. این نیروی 5000 نفری از ماه ژانویه حفظ امنیت کابل را با فرماندهی بریتانیا در دست داشته است. اما اواخر این ماه فرماندهی را به ترکیه واگذار می‌کند. دولت موقت افغانستان خواهان حضور این نیروها در شهرهای دیگر افغانستان هم هست، ولی این خواست مورد موافقت سازمان ملل قرار نگرفت. جورج تنت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا با یاسر عرفات در رام الله در کرانه غربی ملاقات کرد. آقای تنت برای کمک به تشکیل یک نیروی واحد امنیتی فلسطینی با مقامات فلسطینی گفتگو می‌کند. جورج تنت با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل هم گفتگو کرده است. کاخ سفید آمریکا اعلام کرده است نخست وزیر اسرائیل دوشنبه آینده با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هم دو روز پیش تلفنی گفتگو کردند. تشکیلات فلسطینی در بیانیه‌ای گفته است احمد سادات از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین که یک دادگاه فلسطینی حکم آزادی او را داده است همچنان در زندان می‌ماند. در بیانیه تشکیلات فلسطینی گفته می شود در این حال که حکم دادگاه محترم است نمی تواند دستور دادگاه را به دلیل تهدیدهای اسرائیل به اجرا بگذارد. بازداشت احمد سادات توسط تشکیلات فلسطینی یکی از شرایط اسرائیل برای پایان دادن به محاصره دفتر یاسر عرفات در رام الله بود. اسرائیل احمد سادات را متهم به دست داشتن در ترور رواهیم زیبی وزیر جهانگردی این کشور می کند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل گفته است در صورت آزادی احمد سادات اسرائیل خود علیه او اقدام می کند. مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل آوی گیل برای مذاکرات سه روزه با مقامات روسیه در مسکو است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاز آوی گیل با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها و همچنین موضوع اصلاحات در تشکیلات فلسطینی و روابط دو کشور را مورد بحث قرار خواهد داد. در ایران مراسم 13مین سال درگذشت آیت الله خمینی برگزار شد. ده ها هزار نفر با حضور در آرامگاه آیت الله خمینی در بهشت زهرا به سوگواری پرداختند. محمد خاتمی رئیس جمهوری دوشنبه شب با آیت الله خامنه‌ای به همین مناسبت امروز سخنرانی کردند. آقای خاتمی ضمن تجلیل از نظرات آیت الله خمینی گفت ما مدافع آزادی هستیم و حتی آزادی مخالف را مورد تایید قرار می دهیم، اما نباید تریبون‌های رسمی و اصلی نظام مروج چیزی باشد که امام با آن مخالف بود. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خود گفت انقلاب اسلامی همچنان توفنده و زنده به پیش می رود و ملت و مسئولان ایران با وحدت حول اصول انقلاب و امام در مقابل گستاخی های آمریکا ایستادند. نهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز خزر 2002 روز سه‌شنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان گشایش یافت. در این نمایشگاه که تا 7 ژوئن برپا خواهد بود 300 شرکت نفت و گاز از 31 کشور شرکت دارند. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان در مراسم افتتاح این نمایشگاه به اقدامات صورت گرفته در زمینه صنایع نفت و گاز این کشور اشاره کرد و گفت در زمان حاضر شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان به همراه شرکت‌های خارجی فعال در این کشور سالانه 5 میلیون تن نفت از حوزه دریایی چراغ استخراج می‌کند. آقای علیف بار دیگر با مقرون به صرفه و اقتصادی بودن طرح خط لوله نفت باکو تبریز جیهان خواند و تاکید کرد که از آغاز عملیات اجرایی این طرح در آینده نزدیک خبر داد. به گفته سازمان ملل متحد برای 41% نوزادان 50 میلیون نفر سالانه در سطح جهان شناسنامه گرفته نمی شود. کارول بلامی مدیر کل یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل میگوید شناسنامه یکی از مهمترین اسنادی است که هر شخصی در طول زندگی خود لازم دارد و نداشتن شناسنامه مانند دستیابی این کودکان به خدمات آموزشی و بهداشتی می شود و کودکان بدون شناسنامه در معرض خطر سوء استفاده از آنها توسط باندهای قاچاق اطفال قرار دارند. و در بازی‌های فوتبال جام جهانی امروز کره جنوبی یکی از دو میزبان بازی‌ها 2-1 لهستان را شکست داد. ژاپن دیگر میزبان مسابقات بلژیک را با نتیجه مساوی 2-2 متوقف کرد و کاستاریکا چین سومین نماینده آسیا را با نتیجه 2-0 شکست داد.
مینا باربنس، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. پس از کشف ماده سرطانزای نیتروفن در گوشت مرغ و تخم مرغ، روزنامه‌های آلمان امروز سه‌شنبه خبر دادند که این ماده سمی در گوشت خوک نیز دیده شده است. به این ترتیب کشورهای دانمارک، هلند و اتریش بر مراقبت‌های خود درباره گوشت وارداتی از آلمان افزودند و از امروز آزمایش گوشت‌ها را آغاز کردند. شهرام میریان از کلن آلمان گزارش می‌دهد. به سبز آراسته شدن گل.
در حالی که مبدأ و منشأ علوفه آلوده به ماده سمی نیتروفن معلوم و روشن شده است، ولی هنوز مشخص نشده چه میزان از این ماده سرطانزا در مواد غذایی و تولیدات گوشتی در آلمان نهفته است. در انبار غله‌ای در ایالت مکلنبورگ فورپومن که به ماده سمی نیتروفن آلوده بوده، حدود 113 تن گندم و حبوبات نگهداری می‌شد. حال ماموران در پی آنند که این میزان مواد غذایی به کجا ارسال شده و دیگران که آیا همه آن به مصرف رسیده است یا نه. همینک یک هفته است که کارشناسان بر وجود ماده نیتروفن در گوشت مرغ و تخم مرغ پرورش یافته در 5 ایالت آلمان پی بردند. این ماده سمی برای اولین بار در 38 سال پیش در آمریکا تحول و تکوین یافت و بلافاصله وارد بازار جهانی شد. از آنجا که این ماده انرژیزاست، در آغاز استفاده از آن به میزان بسیار بسیار کم در علوفه دامی و خوراک طیور مجاز اعلام شد، ولی رفته رفته از جدول مواد اضافی که وارد علوفه می شد خارج شد. همینک مسجل شده یک کارخانه تولید علوفه در آلمان به میزان بالایی از این ماده سمی در فراورده‌های خود استفاده کرده. این کارخانه دارای شعباتی در آلمان است که بر اساس آخرین گزارش ها 2 شعبه آن فعلا بسته شده است. وزیر کشاورزی و مصرف آلمان همینک در حال مطالعه و بررسی این موضوع است که شکایاتی به خاطر استفاده غیر مجاز از ماده سمی نیتروفن علیه چند شرکت و کارخانه تولید خوراک طیور تسلیم دادگاه کند. در این اوضاع احوال روزنامه‌های آلمان در شماره‌های روز سه‌شنبه خود خبر می‌دهند که ماده سمی نیتروفن در گوشت خوک نیز مشاهده شده است. به دیگر سخن، در حالی که جنجال نیتروفن در گوشت مرغ و تخم مرغ هنوز در آلمان فروکش نکرده، ماجرای دیگری پدیدار شده که بدون تردید پیامدهای زیانبار دیگری به همراه خواهد داشت. با بالا گرفتن دامنه این جنجال، کشورهای دانمارک، هلند و اتریش بر مراقبت‌های بهداشتی خود نسبت به انواع و اقسام گوشت‌های وارداتی از آلمان افزودند و در یک برنامه وسیع و گسترده آزمایش بر روی گوشت‌های صادراتی از آلمان را آغاز کردند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا هم وارد ماجرا شده و کمیسیون این اتحادیه از دولت آلمان در این باره توضیح خواسته است. وزیر کشاورزی و مصرف آلمان در گزارشی به کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل یادآور شده است که وجود نیتروفن در خوراک تویور و علوفه دامی تنها محدود به بخش کوچکی از آلمان است و کمیسر اتحادیه اروپا در امور مصرف کنندگان ضمن پذیرش این گفته از اینکه علوفه آلوده به ماده سمی نیتروفن از بخش شرقی اروپا راه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگشوده است ابراز خرسندی کرده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
ده ها هزار تن امروز سه‌شنبه در خیابان‌های لندن صف بستند تا برای ملکه الیزابت دوم ملکه بریتانیا هورا بکشند و بگویند هپی جوبیلی. ملکه الیزابت همراه اسکورتی پرشکوه از سوار نظام و نیز ارکستری که اعضای آن بر پشت اسب‌های قبراق جای خوش کرده بودند از کاخ باکینگهام با کالسکه سلطنتی رهسپار کلیسای جامع سنت پل در شرق لندن شد و 50 سال سلطنتش را رسماً جشن گرفت. در جشن 50 ملکه بریتانیا نیز همانند جشن‌های دیگر در لندن ترانه All You Need Is Love یا تمامی آنچه بدان نیاز داری عشق است و پس عشقت رسد به فریاد ترانه جاودانه گروه بیتلز در همه جا به گوش می رسید. شهران طبری گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در لندن و 50 زرین یا گلدن جوبیلی برای ملکه الیزابت دوم. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
All You Need Is Love یا به زبان خودمان عشقت رسد به فریاد آهنگ معروف بیتل ها در سالهای 1960 در شب دوشنبه شاه بیت جشنهای 50 سالگرد سلطنت ملکه بریتانیا بود. در این شب از تعطیلات 4 روزه در بریتانیا که طولانی ترین تعطیلات عمومی در تاریخ این کشور است در باغ کاخ سلطنتی باکینگام کنسرت عظیمی از موسیقی پاپ یا موسیقی مردمی برگزار شد. 12,000 نفر از مردم عادی در کنسرتی شرکت کردند که در آن علاوه بر خاندان سلطنتی، نخست وزیر و همسرش شری بلر و بسیاری از شخصیت‌های دیگر نیز حضور داشتند. در بیرون کاخ و خیابان‌های اطراف حدود 1,000,000 نفر دیگر اجتماع کرده از طریق صفحه‌های بزرگ تلویزیونی برنامه را دنبال کردند و با صدای موسیقی به رقص و پایکوبی پرداختند. به علاوه در سراسر مناطق و شهرهای بریتانیا جشن‌های خیابانی برقرار بود و مردم به رقص و خوشگذرانی مشغول بودند. خاندان سلطنتی بریتانیا به طور مستمر مورد انتقاد و سرزنش افراد، گروه‌ها و دسته‌های گوناگون است. با این حال هنوز 66% مردم این کشور خواهان حفظ دستگاه سلطنت هستند. بسیاری از مخالفان سلطنت در بریتانیا آن را نهادی می‌دانند که تاریخ فروشش به سر آمده و مناسب عصر مدرن نیست. در قرن 21 دیگر هیچ کس حاضر نیست خود را تابع یا رعیت فرد یا حتی کشوری بداند. انسان امروزی در عوض تابع شهروند است، شهروندی صاحب حق و حقی که از هیچ کس دیگر کمتر یا بیشتر نیست. به همین روال بحث منتقدان سلطنت آن است که رئیس یک دولت باید انتخابی باشد و با رأی مردم تعیین شود. متفکران علم سیاست معتقدند بحث‌های له و علیه حکومت سلطنتی بحث‌های ساده و پیش پا افتاده‌ای نیست و نمی‌توان به راحتی جواب قاطع و بیچون و چرایی برای آن یافت. از این میان برخی معتقدند حکومت سلطنتی هم مانند هر پدیده دیگر اجتماعی میتواند گرد زمانه بردارد و به اصطلاح قدیمی و دموده شود. اما این یک اسباب قابل اغماز نیست. تکه ای از تاریخ یک ملت است و در عوض دور انداختن یا به خاک سپردنش باید آن را نونوار کرد و به دلخواه نسل جوان و نسلهای جوانتر درآورد. این دسته میگویند آش را با جاش نباید دور انداخت. اگر سلطنت مدلی قدیمی شده باید جامعه نو بر قامتش دوخت. همین حرف را ملکه انگلستان آویزه گوش کرده برای به دست آوردن دل شهروندان خود برای اولین بار در عوض کنسرت موسیقی کلاسیک و سنگین، این کنسرت عظیم پاپ را در پشت باغ خانه‌اش برپا کرده است. پرنس چارلز ولیعهد او از این هم جلوتر رفته، برای اولین بار در یک سخنرانی عمومی مادرش را در عوض اولیا حضرت ملکه به زبان مردم عادی مامی خطاب می کند.
Your Majesty. Mommy. You have defended our laws and certainly given us cause to shout with heart and voice God save the Queen.
پیام مهم خاندان سلطنتی انگلیس از برگزاری کنسرت پاپ و رعایت ظرایفی دیگر در این مراسم جشن و شادی آن است که به مردم بگوید صدای شما را به موقع میشنویم.
آژانس مشهور آمریکایی مودیز که در ارزیابی درجه خطرپذیری کشورها تخصص دارد، دیروز دوشنبه اعلام کرد که به درخواست مسئولان دولتی واشنگتن رتبه بندی ایران را متوقف کرده است و نمره نسبتاً مساعدی را که پیش از این از لحاظ ریسک مالی به ایران داده بود، پس می‌گیرد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به این رویداد و پیامدهای آن برای ایران.
آنچه دوشنبه سوم ماه ژوئن 2002 میلادی در روابط میان آژانس معروف آمریکایی مودیز و جمهوری اسلامی ایران پیش آمد، به عنوان یک رویداد مهم در تاریخ کشمکش‌های تهران و واشنگتن به ثبت خواهد رسید. مودیز که در ارزیابی درجه خطرپذیری کشورها تخصص دارد، اعلام کرد که به درخواست مقام‌های آمریکایی رتبه نسبتاً مساعد B2 را که در سلسله مراتب کشورها از لحاظ خطرپذیری مالی برای ایران در نظر گرفته بود، پس می‌گیرد. واشنگتن می‌گوید که این رتبه بندی از سوی مودیز می‌تواند مقررات ایالات متحده آمریکا را در زمینه اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه ایران نقض کند. این رویداد از کجا آب می‌خورد و چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ مودیز، آژانس نامدار آمریکایی، یکی از چند مؤسسه انگشت شمار معتبری است که در مقیاس بین‌المللی درجه خطرپذیری کشورها و بنگاه‌های اقتصادی را اندازه می‌گیرند و یا به عبارت دیگر بر پایه شاخص‌های فنی به آنها نمره می‌دهند. این رتبه‌بندی جایگاه کشورها را در سلسله مراتب اعتماد و اعتبار بین‌المللی مشخص می‌کند. آیا می‌توان به این یا آن کشور کالا فروخت یا در آن سرمایه‌گذاری کرد یا به آن وام داد؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها آژانس‌هایی از نوع مودیز نقش مشاور را دارند و ارزیابی آنها بر تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی تأثیر می‌گذارند. مودیز درباره ایران چه می‌گوید؟ می‌دانیم که اوضاع اقتصادی درونی ایران آشفته است، ولی وضعیت حساب‌های خارجی آن در موقعیت نسبتاً مساعدی است. به بیان دیگر، با توجه به رونق نسبی بازار نفت در دو سال و نیم گذشته، ایران اصل و فرع بدهی‌های خارجی خود را به موقع پرداخته و از مازاد بازرگانی قابل ملاحظه‌ای نیز برخوردار شده است. آژانس مودیز با در نظر گرفتن این عوامل رتبه اعتباری ایران را در ردیف B2 قرار داده که در میان 21 رتبه ممکن در ردیف 15 قرار دارد. بر پایه گزارش‌های تأیید نشده به نظر می‌رسد که مودیز در نظر داشت همانند همتای انگلیسی خود میچ نمره ایران را بالاتر هم ببرد و اگر چنین میشد این کشور از لحاظ اعتباری و امکان مراجعه به بازارهای مالی بین‌المللی در وضعیت مناسبتری قرار می گرفت. در این شرایط واشنگتن که تهران را فعالترین کشور حامی تروریسم می داند از مودیز خواسته است رتبه بندی ایران را پس بگیرد، با این استدلال که این رتبه بندی ممکن است قانون تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کند. رتبه بندی ایران از سوی مودیز درست زمانی متوقف می شود که جمهوری اسلامی برای نخستین بار پس از انقلاب 1357 قصد دارد در آینده نزدیک با همکاری دو بانک اروپایی 300 تا 500 میلیون دلار اوراق قرضه در اروپا منتشر کند. ارتباط میان این دو رویداد روشن‌تر از آفتاب است.
سومین جشنواره تئاتر ایران در تبعید در پاریس در دامان عروس شهرهای جهان به کار خود پایان داد. این جشنواره امسال توانست هنرمندان تئاتر ایران را در کنار هنرمندان فرانسه جای دهد و بارورتر از دو جشنواره پیش باشد. در این جشنواره بهترین نمایشنامه‌های ایرانی و فرانسوی به دوستداران تئاتر عرضه شد. ژان خاکزاد گفتگویی دارد با جواد دادستان، برگزار کننده جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی در تبعید.
در پاریس سومین جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی در تبعید روز یکشنبه پایان گرفت. در سومین سال برگزاری این جشنواره هنری که در اسپاس کارتیه لاتن برگزار شد، این بار تنها هنرمندان ایرانی نبودند که بر روی صحنه به هنرنمایی پرداختند، بلکه هنرمندان مشهور تئاتر فرانسه نیز در این فستیوال شرکت داشتند. جشنواره امسال در دو مرحله برگزار شد. نخست از 3 تا 12 ماه می و در مرحله دوم جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی در تبعید از 24 ماه می تا 2 ژوئن بر روی صحنه ادامه یافت. آقای جواد دادستان که از 3 پیش مسئولیت برگزاری جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی در تبعید در پاریس را بر عهده گرفته است، موفق شد هر سال بر دامنی جشنواره کوچکی که 3 پیش متولد شد بیفزاید، تا آنجا که جشنواره سوم جنبه بین‌المللی به خود گرفت و هنرمندان ایرانی در کنار هنرمندان خارجی بر روی صحنه رفتند. آقای جواد دادستان در گفتگو با رادیو آزادی درباره این ابتکار میگوید:
همونطور که شما گفتین من زمینش وجود داشت واقعا و خب یکی عرض کردم بعد شروع میکرد. خب خوشبختانه این آدمش من بودم و سال اولم همونطور که خودتون شاهد بودین ما چند تا از برنامه ها رو مجبور شدیم چند بار تکرار کنیم، ولی چون برنامه ریزی طوری نبود، پیش بینی نشده بود، خیلی سخت شد. یک هفته مدت جشنواره کوتاه بود و بعد سال دوم بر اساس تجربه سال اول من یه خورده طولانی تر گرم جشنواره رو. بازم ما به جای 2 جشنوارمون طول کشید. چرا طول کشید؟ 22 روز طول کشید. ما درخواستایی که شد برای چندین نمایش 3 بار 4 بار 5 بار تکرار کردیم. من امسال سعی کردم که پیشبینی کرده باشم که بازم میبینم من کافی نیست، گویا این جشنواره باید تمام سال ادامه داشته باشه. این است که اینا باید از این جشنواره وقتی میرن بیرون جشنواره براشون یک سکوی پرتاب داشته باشه، یک شکل چیز باشه، نقش سکوی پرتاب، و برن و سالن براشون گرفته بشه. کسان دیگه هم من مطمئنم که هستن و علاقمندم این کار، اونا دست آستین زنن بالا و سالن بگیرن و این جشنواره رو واقعا کارهای خوبش رو که من خودم فکر می‌کنم همه کارا خوب بوده، چه فرانسوی، چه ایرانی، چه ترک، چه لهستانی یا چه همه به زبان فرانسوی و فارسی، همه‌شون کار بسیار بسیار بالا و خوبی بودن و اینا رو ادامه بدن. و حیف واقعا از این جشنواره تو جشنواره دیگه سکوت باشه تو پاریس، تک و توکی نمایش بیاد بره.
آقای داستانی، سوالی که میکنم میدونم پاسخی سخته، شما هر پیسی که در جشنواره شما بازی شده، من میدونم پیس ها مثل فرزندانیتون میمونن، نمیشه که بین این پیس ها یکی رو انتخاب کرد، ولی باز من این سوال مشکل از شما میکنم، اگر بخواهید که چند تا از پیس های از یاد نرفتنی رو برای شنوندگان ما بگید، از چه کسانی یاد خواهید کرد؟
از همه بچه هایی که شرکت کردن، از الف تا اون آخریه. یعنی واقعیت اینه که هر کدوم از این نمایش ها برایشون زحمت کشته شده، سه ماه چهار ماه، خب سلیقه ها فرق میکنه، تماشاگر ممکنه این کار رو بیشتر خوشش بیاد، کار رو کمتر، ولی هر نمایشی به نظر من تماشاگر خودش رو داره. یعنی نمیشه ارزش گذاری رو بر اساس تعداد تماشاگر یا تعداد تکرار نمایش هم حتی چیز کرد. من مثال به طور نمونه همین برنامه که امشب اجرا میشه، کاری که آقای فرانسوی که حدود 40 سال آقای چیز داره، تجربه کاری داره و دفعه دومه داره اجرا میشه و سالن هم پره و برعکس اتفاقا ما ایرانی کم داره الان تو سالن، این جالبه، یعنی درست برعکسه و خود فرانسوی ها این برنامه رو اومدن در یک تئاتر، یک جشنواره ایرانی دارن نگاه میکنن کار یک فرانسوی رو. خب این برای من خیلی جالبه، برای اینکه این تزدگی یک تبادل اونطور شما گفتیم فرهنگیه، تبادل رفاقت و محبت و دوستی و تفاهمی که بین بچه های ایرانی و بچه های فرانسوی ایجاد شده و بچه میگه نمی چیز تاچه رو هم میگم برخواهد مثل بچه ها هم تو شما گفتیم.
آقای دادستان، ما قبلا شاهد بودیم که توپای تاعت در گوش و کنار هر کدوم برای خودشون بازی میکردن و همونطور که شما گفتید تماشاگران خودشونو داشتن، ولی شما با جشنواره تاعت در تبعید کم کم این توپها رو که در گوش و کنار کشورهای مختلف قرار داشتن، در فرانسه هم در گوش و کنار خاک فرانسه کار میکردن، اینها رو دور هم سال یک بار جمع میکنی، اینا با هم دیگه ملاقات دارن، گفتگو دارن. من فکر میکنم که از این گفتگوها و تبادل نظرها میان هنرمندان باز هم امکان مژده‌های تازه هست برای شنوندگان ما که احتمالاً در آینده ممکنه مژده‌ها رو بدیم. آیا این تبادل نظرها باعث تهیه پیس‌های تازه، سناریوهای تازه خواهد شد؟
حتماً، حتماً. یه نمایش که به وجود میاد اگر یک بار فقط نمایش داده بشه و بعد دیگه نره به صحنه، یعنی اون بچه مثل بچه که به دنیا آمده ولی همون سر زا میره، یعنی فایده نداره دیگه، چیز زحمت کشیده شده براش، نوشته شده، تمرین شده، کار شده و یک بار فقط در یک جشنواره کار بشه، اجرا بشه و بعد از این جشنواره که رفت بیرون، من بازم همیشه میگم این باید ادامه داشته باشه، این کار مستمر باشه. جشنواره من اولین جشنواره نبوده که در دنیا به وجود اومده، قبلا در آلمان دو تا جشنواره بودن، ولی اسم جشنواره ما فقط تنها جشنواره است که اسم تبعید رو یدک میکشه.
جواد دادستان. ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که چند دقیقه دیگر با میزبانی نازی عظیما، همچنان با کارگردانی جمشید زند و سردبیری ایرج گرگین آغاز می شود، همراه سیاوش اردلان، مهدی خلجی، فریدون زرنگار، شیرین فامیلی، اردوان نیکنام و دیگر همکارانم در چهار گوشه جهان شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.